انحراف افراد بشن و این موضوعات رو از اون مجرای اصلی خودش خارج کنن. به نظر شما در این خصوص اگر موضوعاتی که مد نظرتون هستش رو برای ما بفرمایید و اینکه چقدر تا الان تونسته تاثیرگذار باشه این حرکت دشمن؟
اول صحبتم خدمتتون خواهم که عرض بشم، البته نباید به این تفکرات روشن فکری گفت، این اصطلاحی است که مصطلح به غلط، این عین هر چه که از نور سید و شهدا و ائمه و ذوات مقدس و همچنین ذات خود خداوند ما دور بشیم، این عین تاریک فکری و حالا فکر نمی کنم اصطلاح مصطلح غلط روشن فکر به اینها اطلاق بشه. بله متاسفانه ما شاهد اینجور صحبت ها هستیم، خرافی می دونن مراسم عزاداری رو و حتی مسئله خود زیارت عاشورا که سندیتش حتی در کتب دینی ما به عنوان حدیث قدسیه که مطرح میشه که خود حضرت باری تعالی این گونه سلام و لن فرستادن، سلام بر امام حسین و اصحاب بزرگوارشون و لن بر دشمنانشون. عده‌ای معتقدن که چرا ما بحث لن رو داریم توی زیارت عاشورا؟ خود خداوند نص صریح قرآن ظالم رو لعن کرده، در آیات مختلف خود خداوند اللهم لعن ظالمین فرمودن. خب این مسئله توی زیارت عاشورا هم اگر ما بنا رو بر اون روایات بگیریم که این حدیث قدسی است، پس این منافاتی نداره، خود خداوند لعن کرده ظالم رو و کلن مسئله لعنیه در زیارت عاشورا مسئله ایست که شما اگر در سیره اهل بیت هم مراجعه بفرمایید این قضیه هست، همون جایی که آیه صلوات بر پیامبر و اهل بیت رو در قرآن ذکر میکنه دقیقا آیه بعدی لعن ظالمینه که حالا توی مسئله زیارت عاشورا هم ما شاهدش هستیم. ما خیلی توی جامعه آکادمیک خودمون حتی فارغ از رسانه های غربی هم شاهد این هستیم که خب حالا عزاداری به این صورت برای چی؟ آدم بشینه کتاب بخونه، نمیدونم بشینه حالا در مورد مناقب اهل بیت تحقیق کنه و اینها همه به کنار، ولی من میخوام مسئله بکا و گریه کردن و حتی اون شیوه عزاداری که ما از همون 1400 سال پیش برمون امر شده یا حتی سفارش اهل بیته که خود امام رضا به ابن شبیب میفرمایند که هرگاه ناراحتی بر تو پیش اومد بر جد مظلوم ما گریه کن. چرا؟ چون که بزرگترین مصیبت در زمین و آسمان بوده، اون مظلومانه کشته شدن. این گریه و بکا سلاح اینه که ما نشون بدیم که مظلومیت سید و شهدا به چه صورتی بوده، اهداف به چه صورتی بوده. یعنی فقط یه گریه کردن ساده نیست. و حالا من خطاب به اون افرادی که شما میفرمایید توی رسانه‌های معاند، خطاب به اونها باید گفت که آیا اگر عزیز شما از دنیا بره خدایی نکرده، شما گریه نمی‌کنید، سیاهی نمی‌پوشید، یا به هر رسمی که هر جای مرسومه عزاداری به اون گونه نمی‌کنید. سید و شهدا بنابر حدیث قدسی زیارت عاشورا البتر الموتوره، یعنی دردانه، عزیز دردانه خداوند. و فکر میکنم که تمامی این شبهات برای پوشوندن اون حقیقته، حقیقتی که ما کم روش کار کردیم جناب آقای دکتر. ما ابعاد سیاسی عاشورا رو، ابعاد جامعه شناسی عاشورا رو، حتی ابعاد روانشناسی عاشورا رو تا حالا جایی نشده که به صورت آکادمیک بشینیم بررسی کنیم. توی پایان‌نامه های ما بیاد مثلا مسئله ابعاد روانشناسی عاشورا،
اگر هم اومده باشه رسانه ای نشده.
دقیقاً همینطوره. حداقلش اینه که من به عنوان کسی که 10 سال تو حوزه ادیان و عرفان دارم کتاب ورق میزنم باهاش مواجهه نشدم. حداقل یه مطالعه بینارشته‌ای مثلا فرض کنید روانشناسی یا جامعه شناسی و یا حتی علوم سیاسی و عاشورا که بتونیم قیام عاشورا بنابر قول کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا قیام روز به روز ماست. ما هر روز اصحاب سید و شهدا داریم و هر روز شمرها و ارزم به خدمت شما عمر سعدهای روزگاری داریم که بنابه وعده گندم ری ممکنه دین و دنیاشون رو به باد بدن، کما اینکه میبینیم بعد از 40 سال از گذشتن از انقلاب اسلامی ما که بر اساس همون قیام عاشورا بوده متاسفانه شاهدش هستیم. فکر میکنم توی این قضیه هم من اشاره کنم به فرمایش حضرت آقا و تعبیر ایشون از خواص بی بصیرت بتونه کمکمون کنه. متاسفانه ما معدود خواص و اندیشمندانی داریم که توی این حوزه کمکاری اونها، متولیان فرهنگی ما توی عرضه درست اهداف عاشورا به این سمت کشوندن که بشه این بهره برداری ها رو کرد و حالا به قول فرمایش شما هر به اصطلاح روشن فکری به خودش اجازه بده در مورد این قضیه که بالاخره جزء خط قرمز های یک بچه شیعه است اظهار نظر کنه، نقد کنه. ما نقد منصفانه رو میپذیریم و براش جواب داریم و یا اینکه بخواد معاندانه قضیه رو و حقیقت عاشورا رو زیر سوال ببره.
بسیار سپاسگزارم. خب واقعا میدونیم که یکی از اهداف مهم دشمن اینه که انتقال این پیام به جامعه اهل سنتی که شیعه تعلقی به اسلام و مسلمانان نداره و مذهب آنان بدعت آمیزه. این یکی از موضوعاتی هستش که ما حداقل در سالهای اخیر میبینیم که به کرات در رسانه‌های مختلفشون اینو دارن تبلیغ میکنن که شیعه رو از سنی جدا کنن. من سوالی که حالا از محضرتون داشتم که اگر مرحمت کنید به صورت خلاصه بفرمایید، چه کاری ما باید در حوزه رسانه انجام بدیم که این الفت بین اهل سنت و شیعه بیشتر بشه و این تلاش دشمن رو بتونیم خونسا کنیم که واقعا اینها میخوان به نوعی شیعه رو از جامعه مسلمانان جدا کنن و اینها رو باعث اختلاف بین برادران شیعه و سنی بشن؟
قاعده ماجرا بر اینه که اگر اسلام با تمام مذاهبی که درش هست و با تمام اختلافاتی که دارن اگر همه با هم یک دست و یک قدرت بشن، قاعدتا قدرتی عظیم میشه در مقابل استکبار و دشمن. پس میان از این شیوه و حربه تفرق بنداز و حکومت کن. بله، میان از این قضیه استفاده میکنن و حالا چه من به دو دسته تقسیم میکنم افرادی که در معرض این خطر تفرقه افکنی هستند. یکی افرادی که با توجه به بصیرت و شناختی که دارن یا تغذیه مالی میشن یا بالاخره ساپورت هایی میشن، حمایت هایی میشن از طرف بیگانگان که امثالش رو فکر میکنم به وضوح میبینیم. از اول عرایزم گفتم مسئله شیعه انگلیسی رو ما داریم. یا عده‌ای هم هستن که به صورت عام هستن، مردمی هستن که از کم بصیرتی اونها، از کم دانشی اونها دشمن استفاده میکنه. ما با برادر و خواهران اهل سنت و مذاهب دیگه اشتراکات بسیاری داریم، قبله مشترکی داریم که خود سید و شهدا یا خود ائمه ما به این اشتراکات اشاره میکردن. امام حسین قیامشون رو از مکه شروع کردن. باز هم وقت و مجال برنامه اجازهش رو نمیده. من دعوت میکنم از شنوندگان ما که مطالعه کنن که این قیام با خطابه روز عرفه حضرت اول فضل العباس از روی کعبه شروع شد. کعبه قبله مشترک تمامی مسلمانانه. هیچ المان، عنصر و آیتم تفرق افکنی در برخورد و سیره اهل بیت حتی بعد از قیام عاشورا ما در مقابل تفکرات دیگه، حالا بالاخره اون موقع مکاتب دیگه بودن، نمی بینیم. همه اینها روی اشتراکات بوده که دست می زنم. ما همان گونه نماز می گذاریم، همان کتاب مقدسی رو داریم، نص صریح ما همان قرآنیست که اهل سنت داره و این از بی‌بصیرتی ماست که متاسفانه گاهن هم توی مجالس شاهدش هستیم که این
حرکات هایی میشه باعث اختلافه.
بله بله.
خب سپاسگزارم از شما. سرکار خانم ساله، سوالی که از محضر شما داشتم این که شبکه‌های ضد دین و شبکه‌های بیگانه‌ای که به دنبال ایجاد تفرقه هستن به نظر شما با چه روش‌هایی باعث ترویج اختلاف و کمرنگ کردن اشتراکات مذهبی بین جوامع مختلف اسلامی میشن که خب خیلی از اونها هدف عمدهشون اینه که ضربه بزنن به تشیع و اینکه شیعیان رو از برادران اهل سنت جدا کنن؟ به نظر شما این شبکه‌ها چه روش‌ها و اهدافی دارن و اگر نمونه‌ای از این شبکه‌ها هم دارید برای ما بفرمایید.
این شبکه‌ها در واقع با پررنگ کردن اختلافات مذهبی، اختلافاتی که بین مذاهب اسلامی وجود داره، در واقع میان دامن میزنن به در واقع اختلافات اونها و میان اتحاد بین مسلمین رو از بین میبرن. چیزی که در واقع پاشنه آشیل یک دین میتونه باشه اون وحدتش هستش که به واسطه پررنگ کردن این اختلافات در واقع و کم رنگ کردن اون اشتراکات، همطور که خانم دکتر فرمودن، کمتر جلوه دادن اون اشتراکات که اون کم هم نیستند، میان در واقع دامن میزنن به این اختلافات. و از جمله نقاط قوت یک دین که وحدت اون هستش، وحدت بین جوامع اسلامی هستش، رو زیر سوال میبرن. برای نمونه من میتونم شبکه فدک، یک شبکه انگلیسی که در واقع پشتوانه در واقع غربی داره، نام ببرم که به واسطه ابزار مختلف روی افکار عمومی، افکار جامعه مسلمان و حتی غیر مسلمان تأثیر گذار بوده رو براتون نام ببرم. که این شبکه به واسطه هزینه های هنگفتی که انجام میشه و در واقع با ساخت حسینیه، ایجاد حوزه علمیه یا در واقع شبکه های تلویزیونی، میان اون خوراک فکری یک جامعه رو، جامعه مذهبی رو در واقع تأمین میکنن و دامن میزنن به اون اختلافاتی که در واقع ممکنه موجود باشه. و
شبکهش هم به اصطلاح شیعه هستش.
بله، شبکه شیعه هستش و در واقع یاسر الحبیب هستش که کویتی هست و ایشون در واقع اومده اولین اقدام رو توی کشور خودش داشت انجام میداد که به قدری تند روی کرد تو این زمینه که حتی کشور خودش هم و در واقع حکام کشور خودش هم این قضیه رو نپذیرفتن و ایشون رو اخراج کردن. ولی خب از اونجایی که با اهداف جوامع غربی سازگار بود، در واقع اون رسانه های معاند پذیرای این فرد شدن و در واقع شرایط ایجاد یک شبکه رسانه‌ای و در واقع یک در واقع امکانات مناسب برای ترویج افکار انحرافی خودش رو فراهم کردن. که حتی تو این شبکه ما مشاهده میکنیم که افراد رو، حالا افرادی که اعتقاد به مذهب خودشون دارن، چه شیعه چه سنی، رو تشویق و تحییج میکنه برای نزاع با یک دیگه و این در واقع به واسطه بیان و بولد کردن اختلافاتشون هست، چه واسه که اگر اشتراکاتشون مطرح بشه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. همطور اگه بخوایم به طور نمونه مطرح بکنیم شبکه دیگه رو، در مقابل شبکه فدک، در واقع همین شبکه کلمه هستش که در واقع ارکان اصلی حکومت دینی رو زیر سوال میبره و به ترتیب حالا در واقع عقاید و تفکرات رو هم به ترتیب زیر سوال میبره. شبکه‌ای که در واقع حکومت اسلامی رو در درجه اول غیر مشروع میدونه و با در واقع فشارهایی که روی افکار عمومی میاره، مردم رو تشویق میکنه به اینکه دین اسلام یک دین کاملا معنوی است و نیازی به این نداره که حتما حکومت اسلامی تشکیل بشه به اون.
خب ممنونم از شما. از سرکار خانم احقر سوالی میپرسم که با توجه به اینکه مسئله فمینیسم غربی و جایگاه زن در مسائلی که الان ما میبینیم در رسانه‌های بیگانه به اون خیلی پرداخته میشه و این بحثی که حالا به جایگاه زن سعی میکنن به نوعی بپردازن که اسلام توجهی به موضوع ارزش زن نداره و سعی میکنن که این رو در مقابل بحث واقعی عاشورا قرار بدن، یعنی مسئله فمینیست دقیقا موضوعی هستش که الان ما مشاهده میکنیم که به خصوص در فضای مجازی و بعضی شبکه ها که حتی برنامه سازی مستند هم در این خصوص انجام میدن، جایگاه زن رو در برابر موضوع واقع عاشورا قرار میدن، در صورتی ما میدونیم که دقیقا این بحث مخالف اون هستش. به نظر شما دشمن از این موضوع چه اهدافی دنبال میکنه و ما چه اقداماتی رو باید انجام بدیم که واقعا به موضوع جایگاه زن توجه ویژه‌ای بشه و ما بتونیم در این حوزه فرهنگ سازی داشته باشیم.
همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما متاسفانه کمکاری داشتیم توی تبیین ابعاد مختلف عاشورا. یکی از ابعادی که وجود داره بعد جامعه شناختی واقعی عاشوراست و همچنین جایگاه زن. ما عاشورا رو تبلور نگاه غیر جنسیتی به بیانگری حقیقت میبینیم، به صورتی که در صورت حی بودن و وجود و حضور امام معصوم پیام رسان واقعی عاشورا حضرت زینب هستند. این قضیه به ما این استناد و سند رو میرسونه که اصلاً بحث اسلام در نگاهش به مخاطب که تمامی افراد هستن، یعنی تمامی انسان به نوع انسان فارغ از بحث جنسیتیه، و اینکه یک زن در مقامی قرار میگیره که در مورد به اصطلاح ولی مسلمین اون موقع یا حالا سردمدار حکومت اون موقع به سخنرانی میسته و از ظلمی که برش رفته داره روایت میکنه و احقاق حق میکنه، تا اونجا که میبینیم که حکومت ملعون بنی امیه مجبور به پس دادن غنیمت هایی میشن که از اون روز عاشورا و واقعه جنگ به غنیمت برده بودن. یعنی این قدرت اون زن رو میرسونه و قدرت این رو میرسونه که اصلا نگاه اسلام نگاه جنسیتی نیست که حالا شما خانم هستی باید پرده نشین باشی، خانم هستی منافاتی با حیای تو داره، خانم هستی نباید خطاب خانی کنی. ما حضور حضرت زینب رو در واقعه عاشورا و همچنین عطف به این مطلب حضور حضرت زهرا رو در قضیه قصب خلافت امیرالمومنین و خطاب خانیشون و حضورشون در زمانی که ولی امرشون و امام حی حضور داشتن توی اون مجلس احقاق حق میکنن جایی که نیاز باشه. و همین روند رو ما توی جامعه اسلامی خودمون از زمان انقلاب حضور زنان شهدا رو داریم که پیام رسان اون خون همسران شهیدشون هستن، مادران شهدا رو داریم که پیام رسان خون فرزندان و عزیزان از دست رفتشون هستن. و اگر که این جایگاه برای زن در قضیه عاشورا مد نظر قرار نمی گرفت، و فلواقع باید گفت که عاشورا شاید به صورت ابتر و ناقص باقی میموند. یعنی تکمله واقعه عاشورا با حضور یک زنه که کامل میشه. همچنین شاید روایت های مختلف، البته من تخصصم حوزه علوم قرآن و حدیث نیست، باید اساتید این حوزه در مورد تخصصی بودن بعضی از روایت ها نقل کنند. ما پیام رسان های دیگه ای از قیام امام حسین داشتیم، عین دختر امام حسین فاطمه حورالعین که به ایران سفر کردند و سفیر امام حسین در مرزهای ایران شدند، یا حتی مادر حضرت زین العابدین معروف به شه بانو که دختری از گرد سوم بودند، ایشون مبلغه ای بودند در ایران و جمع کردن مخلصین و محبین اهل بیت نسبت به این قیام. و فکر میکنم که الان توی این عصر معاصر ما که رسانه ها و حالا روشنفکرای غربی به جایگاه زن تازه دارن بها میدن بعد از اون اسفباری قرون وسطاشون و اینها، 1400 سالی رو از اسلام عقبتر هستن. ما 1400 سال پیش زن و جایگاه بانوی اول اسلاممون در جایگاهی بوده که در برابر تمام ابرقدرت های زمانه خودش حکم سفیر بودن رو داشته و پیام رسانی می کرده و پیغمبری واقعی عاشورا رو به عهده داشته. در واقع فکر می کنم که اگر باز با نگاه معرفتی ما به واقعی عاشورا نگاه کنیم و تمامی ابعادش رو مثل همون مسئله روانشناختی عاشورا که عرض کردم خدمتتون که به کجا می رسه که یک بانو با توجه به این همه مصائب میگه من به جز زیبایی چیزی ندیدم، چه دید که به جز جز زیبایی چیزی ندید، فکر میکنم یه مقداری کمکاری از من و امثال من بوده که انشاءالله خدا توفیق بده و این ایام رو بتونیم بیشتر توی این حوزه ها کتاب ورق بزنیم، بشنویم از اساتیدمون و اینکه بتونیم کمک رسانی باشیم در ایجاد فرهنگ عاشورایی
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. خب سوال آخرم از سرکار خانم صالحی میپرسم، از جمله شبهاتی که رسانه‌های ضد دین در مقابل فرهنگ عاشورا وارد میکنند اینه که چرا حضرت ابا عبدالله الحسین در ماه حرام جنگیدند؟ پاسخ دین به این شبهه چیه که ما میبینیم که به خصوص در ایامی که به ماه محرم نزدیک میشه این شبهه رو در فضای مجازی در پیام رسانها بسیار میبینیم که این رو پخش میکنن؟
بله، این شبهه رو میشه هم از دید روایی و هم از دید آیات قرآنی بررسیش کرد. به لحاظ آیات قرآنی، خداوند در آیه 194 سوره بقره خطاب به مسلمی میفرمایند از شهر الحرام به شهر الحرام و حرمات القصاص. احترام ماه حرام در واقع برای افرادی که در مقابل اون احترامی برای این ماه قائل نیستند احترام واجبی نیست، چه بسا افرادی که حرمت این ماه رو نگه نداشتن نیازمند این هستش که در مقابل این افراد ایستادگی کرد و در مقابل به پیکار با این افراد پرداخت و در واقع نوعی قصاص هست که در همین آیه بهش اشاره شده. در عملی شیخ به لحاظ روایی هم بخوایم بررسیش بکنیم، در عملی شیخ صدوق این مسئله مطرح شده که ابو عبدالله علیه السلام در واقع به نیت بیعت با افرادی که علم بیعت در کوفه در واقع ندای بیعت داده بودن و ابو عبدالله به سمت کربلا و به سمت کوفه حرکت کرده بودن و در واقع دشمنان حضرت به نیت اینکه این ماه حرام هستش و امکان این وجود داره که حضرت و یارانشون وارد جنگ با در واقع این دشمنان نشند و اونها جنگ رو واگذار بکنند، به این نیت جنگ رو آغاز کردند و حضرت با تکیه بر این آیات قرآنی در مقابل این افراد ایستادگی کردند و از حق دفاع کردند.
بله، سپاسگزارم از شما و همچنین از سرکار خانم احقر که مهمان امروز ما بودید. خب از هر دو مهمان برنامه امروز سپاسگزارم. در پایان برنامه مجدداً ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو تعزیت و تسلیت عرض میکنم. انشالله که بتونیم از پیروان راه این بزرگواران باشیم. به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. در مراسم هایی که تشریف میبرید ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. آنان از کدام جام محبت نوشیده بودند که عسل در کامشان تلخ می نمود و از کدامین زمین جوشیده بودند که چشمگان زلال را شرم می نمودند؟ این سراپا غیرت و شجاعت و همت و هیبت چه درسی داد و چه گفت و چه کرد که یاران را یاری آرامش نبود و این چنین تصویرگران رویش خون شده.
من زاده علی مرتضایم، من شاه باز ملک لافتایم، فضل و شرف همین بس از برایم که خادمم به درگه حسینی، والله ان قطعت مویمینی، که خادمم به درگه حسینی، والله ان قطعت مویمینی.
رسولم، من باغبان گلشن رسولم، ز افسردگی گلشنش ملولم، دارم دل شکسته و غمینی، والله این قطعت و مو یمینی، دارم دل شکسته و غمینی، والله این قطعت و مو یمینی. سقای تشنگان بی پناهم، دشمن اگر چه گشت خار راهم، سقای تشنگان بی پناهم، دشمن اگر چه گشت خار راهم، من یک تن حریف این سپاهم، اینی احامی ابداً عن دینی، والله این قطعت و مو یمینی، اینی احامی ابداً عن دینی، والله این قطعت و مو یمینی. سوزان سوزم ز خاطرات آتشینی، والله این قطعت و مو یمینی، سوزم ز خاطرات آتشینی، والله این قطعت و مو یمینی، سوزم ز خاطرات آتشینی، والله این قطعت و مو یمینی. یا رب مدد کن این فرس برانم، وین آب را به خیمه گه رسانم، یا رب مدد کن این فرس برانم، وین آب را به خیمه گه رسانم، دیگر چه غم که بعد از آن نمانم، جانم فدای عشق نازنینی، والله این قطعت و مو یمینی، جانم فدای عشق نازنینی، والله این قطعت و مو یمینی، جانم فدای عشق نازنینی، والله این قطعت و مو یمینی. دستم جدا فتاده بر زمین است، دستم جدا فتاده بر زمین است، در فرق من عمود آهنینی، والله این قطعت تحت مؤمنی
رفر به من عمود آمنی والله این قدر تو مؤمنی والله این قدر تو مؤمنی اینی
تسلیه عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند فرارسیدن ما